بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر المؤمنین و له الحمد. خب دقت کنید یه بحث خوب رجالی اینجا پیش میاد، یه بحث الان جمعش بکنیم به درد میخوره، حالا همینجا اینو توضیح بیشتری هم بدیم. نکنید یکی از مسائلی که در فقه ما از بحث‌های رجالی ما، از قدرت رجالی ما که اگر بتونید اثبات کنید در فقه ما بسیار پرکاربرده، بسیار پرکاربرده، بحث مرسلات صدوقه. نکنید مرحوم شیخ صدوق توی کتاب فقیه من لا یحتره الفقیه که میدونید یه کتاب چه وجهیشون نوشتن، یک از دوستانشون وقتی کتاب رازی رو دیدن من لا یحتره الطبیب بهشون گفتن که بالاخره رازی کتابی در طب نوشته، کسی که طبیب پیشش نیست بالاخره کتابی رو داشته باشه و بتونه بر اساس اون کتاب فواید طبی خودشو برآورده کنه، شما یه کتابی هم در فقه بنویسید. ایشون برابر خواسته اون دوستشون یه کتابی می‌نویسن من لا یحذره الفقیه، بر اساس همون اسم کتابی که رازی گذاشته بود من لا یحذره الطبیب. من لا یحذره الفقیه که معروف به کتاب فقیه غالبا، در فقیه ایشون روایات متعددی رو میاره و چون سند ذکر و سند روایات خیلی برایشون مشکل بوده، ایشون روایات رو میاد تقطیع میکنه، گفتیم که بعد میره سندش رو در مشیخه میاره. تفاوت بین مشیخه شیخ و مشیخه صدوق هم ظاهرا براتون عرض کردم قبلا، چه بود تفاوت؟ نه نه نه، هم مرحوم شیخ در استفسار و تحذیب سند رو تخفیف میکنه و سند خودش رو در مشیخه میاره، هم مرحوم صدوق این کار رو انجام میده. ولی تخفیف مرحوم شیخ و تخفیف مرحوم صدوق یه تفاوتی داره. تفاوت اینه که مرحوم شیخ همیشه از صاحب کتاب تخفیف میکنه، یعنی از اون صاحب کتاب قدیم که قبلا سیر نمیشن روایتی بازون توضیح دادم قبلا دیگه که نگفتم این رو؟ فکر می‌کنم گفتم که حالا اشاره می‌کنم که اول اصول اربعه نهی بوده، در صاحبان جوامع اولیه مثل ابن ابی عمیر و مثل حسن ابن محبوب و مثل اینا آمدن این کتاب‌ها رو جمع‌آوری کردن. بعد که زمان مرحوم شیخ کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی شد، ایناها اون کتاب‌های ابن ابی عمیر و حسن ابن محبوب اینا دستشون بوده، از روی اینها رو واسه انتخاب می‌کردن، با بندی می‌کردن که کتابشون می‌آوردن، تیمونن و تبرکن برای که سلسله سندشون تا صاحب کتاب قطع نشه، سلسله سند خودشون تا صاحب کتابم ذکر می‌کردن. درسته که ببینیم اینا شیخ روایت، شیخ اجازه، در مقابل شیخ روایت چه اونهایی بودن که ظاهرا اینا رو تونی ندارن. خب بس این مقدمه رو توضیح بدم بعد نیست. نگاه کنید این خیلی خلاصه میگم، خود چند جلسه بحثه. سیر تدوین حدیث در بین شیعه به این صورت بوده که اوائل وقتی ائمه علیهم السلام، بیشتر امام صادق و امام باقر علیهم السلام، وقتی روایت رو نقل می‌کردن، اصحاب میومدن این روایت رو، هر کسی یه دفتری داشته، یه برگه‌ای داشته، روایتی که از امام می‌شده توی برگه‌ها می‌نوشته، بعد اینا کنار هم دائمه می‌کردن، این می‌شده کتاب. اسم اینا رو بعداً گذاشتن اصل، مثلا اصل زید نرسی، اصل زراره، اصل حسن ابن مثلا جهم، اصل چی، اصل چی، هر راوی اصل داشته. این اصول غالبا یا بیواسطه از امام روایت نمیده یا حد اکثر یک واسطه داشتن، یعنی مثلا کتاب رفیقش هم میگرفته مینوشته. غالبا روایت دستبندی نداره، جمع جور نیست، روایت توضیح نداره، در مقام تازه روایت یک روایت در روایت دیگه تعبیر داده نشده، خام روایاته که از این اصول ظاهرا در زمان امام رضا علیه السلام 400 اصل به حضرت ارجاع شده و حضرت اینها رو نگاه کردن که اینا معروف هم به اصول اربعه اصل، درست شد 14 اصل بوده از 400 اصل. از 400 اصل امروز تقریبا چیز خیلی باقی نمونده، 16 تا اصل کوچیک باقی مونده که کتابخانه آسان‌القدس اینها رو چاپ کرده، به عنوان اصول 13 موجوده. اگر هم شما خواستید یک فضای از اصول به دست بیارید بر اساس همین کامپیوتر خودتون، مرحوم ابن ادریس در سرائر آخر سرائر یه تیکه‌ای داره به عنوان مستطرفات، مستطرفات یعنی برگزیده‌ها، میگه مثلا مستطرفته من کتاب فلان، من اصل فلان. اون موارد مستطرفات رو اگه خواستید یک نگاهی بکنید، از هر کدوم از اصولی که دستش بوده چند تا روایت برگزیده و آورده، این مستطرفات سرائر میتونه یک فضایی از او در کنم اصول اولیه دست شما بده. البته تو این راه صاحبان اصول اولیه که اصحاب ائمه بودن، بعضی آدمای خوش ذوقی هم پیدا میشدن که آمدن مثلا دستبندی میکردن، هر کی از امام روایت در مورد صلات دیده، مثلا مثل زید نرسی ببخشید مثل حدیث ابن عبدالله، که حدیث ابن عبدالله سجستانی یک کتاب الصلاة داره و یک کتاب الزکات، یعنی یک اصل بوده تمام روایاتی که خودش از ائمه علیهم السلام در مورد صلاة نوشته بوده در یک جا جمع کرده، هر چه روایت هم در مورد زکات چون تخصصی هم کار میکرده خودش هم خیلی وقتا میفته سوال میکرده و مثل از امام در مورد خصوصیات زکات میپرسه، خصوصیات صلاة میپرسه، یعنی تو کتاباش مینوشته. بعضی آدمان خوش‌ذوق هم بودن ولی عموما کتابا به این ترتیب بوده. دوره بعد آمدن دیدن این اصول زیاد شده، دسترسی به اینا مشکل شده، در اینا روایت متعارضه، باید حل تعارضات بکنن. بعضی از بزرگان که صاحب عرض کنم خدمت شما جوامع اولیه هستن، اینا که غالبا دیگه ایتیف اصحاب امام کاظم و امام رضا هستن، اینا آمدن چیکار کردن؟ اومدن این اصول قبلیه رو گرفتن، از اینها روایت ها رو جمع کردن، حالا یا اصول قبلیه کتابا درشون بود یا میرفتن از این صاحبان اصول اولیه روایت ها رو میشنیدن و یادداشت میکردن. ابن ابی عمر، حسن ابن محبوب و تعداد زیادی از کسایی که صاحبان کتاب شدن، کتابا اینا غالبا دستبندی بهتری داشت، کتاب بود. حسن ابن محبوب 30 کتاب داره، کتاب زکات، کتاب صلات، کتاب زهد، کتاب النوادر، همین کتابای متعدد جمع میکردن، اون روایت ها رو اینجا میآوردن. اینا روایتی که از نسل قبل میگرفتن اونها براتون شیخ روایت بودن، یعنی مثلا زراره برای ابن ابی عمر روایت رو نقل میکرد یا کتابش رو میدن میگو این روایت از تو کتاب من ورده رو بنویس، بعد این رفت ابن ابی عمر روایت رو براش میخون. به اینا هم که شیخ روایت، یعنی کسایی بودن که برای اینا روایت رو نقل کردن و اینا تو کتاباش رو مینوشتن. یکی از علتی که اصول اربعه از دست رفت وجود این جوامع بعدی بود. اینا چون روایات دست و قبلی را همه در یک جمع کرده بودن، کنار هم بود، دست از بر راحت بود، اولا یه اصول پراکنده با وجود خیلی سختی استنساخ، گرانی کاغذ، پول بدی که خط بلد باشه اینا رو بنویسه، اینا دیگه باعث شد که این کتابو به اون زمان از دست بره و خیلی از اونها چیزی در دست ما باقی نماند. بعد این جوامع شدن، یه چند سال اینها جواب داد تا رسیدن به زمان غیبت صغرا. دیگه از اواخر غیبت صغرا دیگه کم کم اینجوری شد که به این نتیجه رسیدن که آقا بالاخره این جوامعی که وجود داره اینها جوابش رو نمیده، باید یه سری کتاب بیاریم از مجموعه اینها با جمع‌آوری کنیم، کتابایی رو بنویسیم. اینجوری شد که سه نفر، مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ صدوق که حسداشون محمد بودن، محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن حسن و محمد ابن علی ابن بابوی، حسدا محمد ابن ثلاثه، چون میدونید دیگه کتابای این سه نفر محمد ابن ثلاثه اولا معروفن، و سه نفر اخیر مرحوم فیض و مرحوم مجلسی و مرحوم شیخ عاملی هم میگن که محمد ابن ثلاثه الاخرى، اونا سه تا محمد اوله، نفس مواسطا محمد آخر. این تمام کتب روای ما از طریق این شش محمد به ما رسیده. خب این سه بزرگوار اومدن شروع کردن و روایات رو جمع‌آوری کردن. خب این روایت جمع‌آوری شد و حالا خصوصیات اینها اینجوری بود که اکثر کتب قبلی رو گرفتن. مرحوم کلینی وقت زیادی گذاشت، هم تبدیب خیلی دقیقی کرد، هم آمد تمام سلسله سند رو برای نسل بعد نقل کرد، و به این ترتیب بود که وقتی نسبت به یه روایت دو تا روایت سند، سه تا روایت، چهار تا سند، شش تا سند داشت، اومد به یک سری راههایی که اینا تو علم رجال کم کم باید بشناسید سند رو در هم ادغام کرد. مرحوم کلینی برای که مشکل طولانی شدن روایت با وجود سند داشته باشه، مثلا یک روایت دو خطی 6 تا سند داره بیاره، باید به خودش یک دفعه سند دیگه چجوری روایت کنه؟ اگه همش رو می‌خواد بیاره، یعنی سند رو باز شده می‌آورد، حجم کتاب کافی 2 الی 3 برابر حجم فعلی می‌شد. ایشون اول اینا رو شروع کرد روایت‌ها رو جدا کرد، تلخیص کرد. چجوری؟ از چند روش استفاده کرد. یکی اینها رو در هم دیگه ادغام کرد، تا که ممکن بود سند رو به وسیله عطف و تحویل اینها رو واسه در هم دیگه مندمج کرد. یکی هم اومد به مرور زمان اوایل که روایت رو نقل می‌کرد، اوایلی که دارم میگم نه اوایل فقط کتابی، اوایلی که توی جاهای مختلف روایت برمی‌گزید، اسم افراد رو با چیز می آورد، مثلا طولانی می آورد، مثلا اگر می گفت ابوالبختری می گفت وهب ابن وهب، ابوالبختری وهب ابن وهب، یه جایی می گفت علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومی، علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومی، درست شد. بعد یه مدتی دید بابا خب این تکرارها باعث شده که همه بفهمن این که در صدر سند آمده علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومیه، دیگه آوردش که علی ابن ابراهیم، بعدش تبدیل شد به علی. شما حساب شو بکنید توی مثلا 2500 بار در سند مرحوم کلینی علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومی به کار رفته. شما حساب شو بکنید 2500 تا 4 کلمه تا 2500 تا 1 کلمه که میشه علی عن ابی، علی عن ابی، تفاوتش اینه که میشه 2500 تا 3 کلمه 7500 کلمه تفاوت داره. 7500 کلمه که هر کدومشون 7 تا حرفه، مجموعا نگاه میکنه ممکنه مثلا یه سوم جلد کتاب مثلا اختلاف این مثلا کافی میشه به خاطر که اینا رو تلخیص کرده. مرحوم کلینی این روش رو برگزید و همه روایات رو مثلا شاهد لذا شد مسکن‌ترین کتاب روایی شیعه، هم به لحاظ دستبندی و ابواب، هم به لحاظ چینش متن‌ها که گفتیم روایت قدیر رو اول می آورد، روایت ضعیف رو آخر می آورد، و هم نسبت به اینکه سند رو جان انداخت، سند مرحوم کلینی همه کامله. مرحوم شیخ سامش شروع کرد، اول با تهذیب شروع کرد، جلد اول تهذیب که نوشت، حالا تهذیب رو که ببینید تو جلد اول سند هست، سند رو همه رو می آورد، آخر جلد اول گفت با اینجوری که نمیشه که آخر همه سند رو بیارید، کتاب سیجل کتاب میشه. گفت من میام راویان رو چیکار میکنم؟ تقسیم میکنم. کار خوبی که مرحوم شیخ انجام داد و تفاوتش با همین کاری که داشتم که تفاوتش با تلخیص و تقطیع مرحوم صدوقیه، ایشون آمد از صاحب کتاب روایت رو تقطیع کرد. یعنی وقتی کتاب ابن ابی امیه دستش بود، صدر روایت نوشت ابن ابی امیه عن محمد بن مسلم عن ضراره عن صادق علیه السلام، بعد آمد رفت توی مشیخه نوشت کل ما رویته عن کتاب علی ابن ابی عن کتاب ابن ابی امیه فرویته سلسله سند خودش رو تا صاحب کتاب نوشت. این سلسله سند در واقع یه نوع سلسله سند تشریفاتی هم بود، یعنی کسایی بودن که به مرحوم شیخ اجازه داده بودن که این کتاب رو نقل کنن. کتاب ابن ابی امیه، ابن امیه کتاب آمده بود به شاگردش گفته بود که تمام کتاب من رو برای شاگردان نقل کن. شاگرد هم به شاگردش گفته کتاب من رو برای همه نقل کن. اون مثلا ابن ابی امیه به ابراهیم ابن هاشم گفته بود، ابراهیم ابن هاشم به علی ابن ابراهیم گفته بود، علی ابن ابراهیم به مرحوم کلینی گفته بود، کلینی هم به شیخ گفته بود که همه کتابا رو نقل کن. رضا وقتی میدونی تو مشیخه مرحوم شیخ میگه که کل ما رویته عن ابن ابی امیه فا عن محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی امیه، این در واقع سند تشریفاتی در اکثر موارد، به خاطر اینکه خود کتاب ابن ابی امیه در نزد مرحوم شیخ وجود داشت. فقط یه تفاوتی هست، بعضی جاها مرحوم شیخ این که همه روایات عمده روایات از صاحب کتاب بوده، ولی ممکنه که یه صاحب کتابی هم یه روایاتی داشته و نقل کرده که داخل کتابش نبوده. لذا چون مشیخه یه جایی می‌نویسه اخبرنی به جمیع کتب فلانی دسته، سه تا چهار تا فن نقل می‌کنه، یه جا میگه اخبرنی به جمیع کتب و روایاته، یعنی معلوم میشه که روایات هم داشته که تو کتاب وجود نداشته. حالا خود این صاحب با موجب یک اختلافی در حرفای شیخ میگه که فرض خودی. مرحوم صدوق اومد چیکار کرد؟ مرحوم صدوق شیخ رو استفسار هم دیگه همین روشو پیش کشید دیگه، روایات رو تحقیق کرد، یه تعداد رو تو مشیخه آورد، موقعش اونایی که تو مشیخه هم نبوده تو فهرست و رجال و اینها میشه پیدا کرد. مرحوم صدوقی کار نکرد، بیشتر از آمد سختی کرد که خودش باعث بازی کنه مشکلاتی شد. ایشون آمد از راوی قبل از امام یا راوی قبل از امام آمد سختی کرد روایت رو، از خود ضراره سختی کرد یا از محمد ابن مسلم، نه از ابن ابی امیه که صاحب کتاب بود، درسته؟ بعد آمد گفت هر چه نقل می کنم از ضراره 10 تا سند نقل کرد، گفت هر چه نقل می کنم از محمد ابن مسلم 5 تا سند دارش نقل کرد، غالبا یک سند هم بیشتر داره. خب اینجا دیگه مشخص نیست که کدومی که از اینا که نقل کرده صاحب کتاب بودن، بعضیشون میشناسیم ها، ولی ملزم نبودی از صاحب کتاب تفسیر کنه، غالبا از راوی قبل از امام یا راوی قبل از راوی امام روایت تفسیر کرده. پس تفاوت تفسیر مرحوم شیخ و مرحوم صدوق اینه که مرحوم صدوق از راوی قبل از امام دیگه. بعد از وجود این کتب عربه، یک کتب عربه ما در واقع 5 تا کتاب بوده، 4 تا نبوده. مرحوم صدوق یک کتاب دیگه هم داشته به عنوان مدینه العلم که این دیگه کم کم در قرن تا قرن 5 و 6 ردش هست توی کتب روایی ما، بعدا دیگه از بین میره و کتب اربعه خمسه روایی ما تبدیل میشه به کتب اربعه دیگه. تا زمان نهضت اخبارگری کار اساسی تو کار حدیث انجام نشد. بعد از گسترش نهضت اخبارگری به این نتیجه رسیدن که نه، اینجوری نمیشه و دوباره باید یک کار رو روایت بشه. سه نفر از بزرگانی که هر ستاشون متهم به اخبارگری هستن، حداقل مرحوم شیخ العاملی، مرحوم فیض و مرحوم علامه مجلسی، اینا شروع کردن کار گسترده در کار روایی انجام دادن. مرحوم فیض وافی رو نوشت، مرحوم شیخ العاملی کتاب عزیزمند وسائل شیعه رو نوشت و آسون مرحوم مجلسی هم که بهارالانوار رو نوشتن. دیگه کار مهم روایی انجام نشد بعضی بزرگا، چون هر زمان یک کار بزرگی بیرون میاد تا چند مدت دیگه همه به همو اکتفا میکنن. چون که اخیرا آقای بروجردی نظرشون بود یک کار رجالی انجام، یک کار حدیثی انجام بشه. جامعه آز شیعه رو نوشتن که اون بالاخره یه سری ضعف و نقایصی داره، یه سری حسنایی هم داره. مرحوم شیخ هر یک کاری که توی وسایل انجام میده آمده روایت رو تخطی کرده، از وسط روایت میشه که مورد نظرش بوده و ارشا بوده. بعد اشکال داشته میگفت این کار باعث میشه سیاق روایت از دست بره و ممکنه سرد یا ذیل روایت تاثیرگذار باشه در فهم روایت، همونجوری که در بعضی جاهای اتفاق هم افتاده و نمونه‌هاش هم نشون دادن. مرحوم شیخ میر روایت بزرگ چند صفحه رو تخطی کرده، لذا باعث شده که مثلا روایت اختصاص داشته مثلا به حج مثلا تمتع، ولی به خاطر که این روایت رو چیز کردن، صد روایت رو تخطی کردن، وسط روایت بوده یه جایی گذاشته اطلاق ازش فهمیده میشه این هم مال حج تمتع مثلا هم مال حج قران اسناده. ممکنه یک سری اتفاقات اینجوری بیفته که افتاده. مثلا تو جامعه حدیثیه براشون برای گذاشتن که همه روایت رو به کامل ذکر کنن در هر بخشی، و یک سری کارهای دیگه هم کردن که فعلا محل بحث ما نیست. این شد سیر تدوین روایات در بین شیعه. مرحوم شیخ صدوق یکی از کارهایی که کرده که خیلی خودش اول کتاب میگه من به روایاتی تمسک میکنم که بینی و بین الله، بین خودم و خدای خودم حجت باشه. در خیلی از جهات از راوی روایت نقل میکنه، بعضی وقتا مرسل میگه انا صادق علیه السلام، انا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که حجم این روایات کم نیست. فکر میکنم یک حجم بالای 4-5 هزار روایت اون روایاتی که مرحوم شیخ صدوق به صورت مرسل روایت نقل کرده. یکی از و خیلی روایات هم روایات منحصر به فرد خوبی هم هست. یکی از مشکلات فقه شیعه قبول مرسلات شیخ صدوقه. کسی که بتونه مرسلات رو بپذیره یک قدم بزرگی در بحث‌های فقهی و فور بودن دستش نسبت به روایات حجت داره. اگه نپذیری مثل همین روایت که الان شما دیدید مرسله صدوق رو چه خوندید. خب حالا ما میخوایم الان تو اینجا سه تا تقریب رو بخونیم که به وسیله سه تا تقریب ببینیم میشه مرسلات صدوق رو حجت کرد یا نه. اولین تقریبی اینجا ذکر میکنن مقدمه که مرحوم شیخ صدوق در اول کتابشون آوردن. اونجا میفرمایند که ذکر فی مقدمه کتابهی ولم اقصد، عبارت رو میخونم صفحه 104، ولم اقصد فیه قصد المصنفین، من قصد بقیه مصنفین رو که فقط قصدشون جمع کردن روایات بوده رو نداشتم. فی ایراد جمیع ما رواهو، این که هر چی که بخوان وارد کنن در کتابشون و بیان کنن هر چرا که روایت کردن نقل کردن، بل قصد تو الى ایراد ما افتی به، او چیزایی میخوام نقل بکنم عرفان و خدمت شما، یا افتی به اون چیزی که من بهش فتوا میدم، افتای افتی افتا، اون چیزایی که من خودم بهش افتا میدم، و احکم و به صحتهی روایات رو ذکر میکنم که حکم میکنم این روایت صحیحه. خوب دقت کن چه عباراتیه. و اعتقد و فیه انهو حجتون فیما بینی و بین ربی تقدس ذکرو، و اعتقاد دارم در مورد روایتی که تو کتاب آوردم که این روایت حجت هست فیما بینی و بین ربی، یعنی من این روایت رو حجت میدونم، حکم میکنم به عکس فتوا میدم، هم فتوای به مضمونش میدم، هم حکم به صحت صدور در امام علیه السلام میدم، و هم حجت بینی و بین الله میدونم. خب این دلالت میکنه که هر روایتی که در روایت ذکر شده است میگه اینا روایت صحیح بوده. خب یه دعوایی که اینجا وجود داره در مورد این حق احکام به صحتی اینه که خوب دقت کنید ها، اینا که داریم میگیم هر کدوم به لحاظ مضامین مختلف است. ما میخوایم چیکار بکنیم؟ ما میخوایم ضعف سند رو جبران بکنیم. ما میخوایم بگیم که این روایاتی که مرسلاتی که در کتاب صدوق اومده اینها به لحاظ سندی حجتن. نگاه بکنید نقطه یه اصد وجود داره که صحیح در لسان متقدمین غیر از اصطلاح رجالی صحیح در لسان متأخرینه. متأخرین بعد از علامه و بعد از علامه وقتی میگن که روایت صحیحیه، مرادشون از صحیحیه که تمام راویان روایت امامیه ثقه هستن. ولی قدما وقتی میگفتن روایت صحیح، همین که یک روایتی قرائنی وجود داشت که بر اساسش میشد عمل کرد، یعنی مضمونش موثوق و صدور هم امام علیه السلام بود، ولی اون که راوی ها راوی صحیحی نبودن، به این میگفتن روایت صحیح. و این درد ما نمیخوره به خاطر که اینجا اون چیزی که مرحوم صدوق به عنوان قرائن ذکر میکنه که بر اساس اون قرائن حکم به صحت روایت و عمل به روایت میکنه، ممکنه در نزد ما قرینیت نداشته باشه. اون چیزی که برای ما حجت قول ثقه، اگر یک ثقه روایت نقل کرده باشه درسته. اگه با این عبارت مرحوم صدوق میخواست بگه تمام روایتی که من نقل کردم از آدمای ثقه گرفتم، با این روایت حجت میدونستم. ولی مرحوم صدوق ممکنه داشته باشه اینا روایتی که من به قرینه به حجتش پی بردم، اینا رو بر اساس مبانی خودم حجت میدونم. به تعبیر خودم، به تعبیر بنده شب خیلی از این روایتشون نقل کرده برای ما، راویات آدم مسئول الحال بودن، درسته؟ شاید مرحوم صدوق اصالة العدالة بوده، شاید مرحوم صدوق مثل بعد از خودم اصالة العدالة بوده، میگفته هر راوی که ضعف ثابت نشده اصلیه چی؟ اصلیه که افراد گناهی نکردن، اصل عدم سور فتق و فجور دیگه، اصلیه که افراد گناهی نکردن مگر گناه چی بشود؟ ثابت بشود. خب اگه شون اصالة العدالة بوده به درد ما میخوره؟ ما که اصالة العدالة نیستیم میتونیم بر مبنای اصالة العدالة به صحت روایت یه مقدمه رو مثال بدم که دیگه نتونیم توش خدشه بکنیم. ما که اصالة العدالة نیستیم، مرحوم صدوق که میگه من به یه روایت فتوا میدم حکم میکنم اعتقاد به صحتی، خب اعتقاد به صحتی بنابر اصالة العدالة، ما که اصالة العدالة نیستیم چی رو باید عمل کنیم؟ نگه که مرحوم صدوق حتما بر اساس بود که راوی استقرار میدونسته، نه، شاید بر اساس این مبانی بوده، یه قرینه ای داشته بر اساس اون قرینه میگفته مضمون روایت درسته که ما قرینه رو قبول نداریم. مرحوم صدوق چون مثلا دارم میگم یه روایت رو نقل میکنه میگه روایت صحیحه، چرا روایت صحیح میدونه؟ چون قائل به مثلا صحب النبیه، طبق مبنایشون صحب النبی اشکال نداره، یعنی ما که صحب النبی رو اشکال داریم این روایت نمیتونه صحیح بدونیم، یه روایت عمل نمیکنه. پس این که بنابر بعضی از مبانی خاص رجالی، بعضی از مبانی فقهی، بعضی از مبانی اعتقادی ایشون این روایت رو قرائنی داشته باشه بعد صحت صدوره، یعنی نمیشه ما اونها رو قبول کنیم. لا ایشون قرآن ذکر نکرده. رفیه ان نستعید بی مصطلح المتقدمین عبارتون ان کل خبر یجب العمل به ولو الاحتفاظی به بعض القرائن الموجب للاطمئنان به صدوره دون ما کان رواته اصول الامامیه. سعید در مصطلح متقدمین عبارت بود از هر روایتی که باید رو عمل کرد ولو از بابی که روایت ضعیفن ولی محتف و پیچیده است به قرائن موجب اطمینان به صدورش، مثل قرائنی است که میفهمیم آقا یه آدم ثقه نیست ولی مطلبی که نقل میکنه درسته، یه آدم کذابی رو قبلا براتون گفتم، یه آدم کذاب میاد یه حرف رو از حضرت آقا برای شما نقل میکنه، میبینید هم مضمونش با حضرت آقا میخوره، هم با فضای الان سازگاره، هم لحن جملاتی که میگه این جهنم خوب دیگه ظاهر چی که حرف حرف آقای دیگه، اینجا شما میگه آقا ما قرآن سه توی این مطلب داریم دون ما کان رواته اجورا امامیه، نه اون مواردی که از کنم منظورشون این نبوده، مرادشون از این نبوده که همه روات اجور امامی باشن، فانه یعنی اینکه همه روات سعی رواتی که همه راویات اجور امامی باشن مصطلح متأخره، و لعل شاید بعد تلک القرائن لو اطلعنا علیها لم توجب لنا الاطمئنان، مثال به مثل اساس العداله که ممکنه این قرائن موجب اطمینان برای ما نشود. یک وجه دوم که میخوان ذکر بکنن، ایشون میفرماین که مرحوم شیخ مرحوم صدوق تو مقدمه کتاب یه جمله دیگه داره، مراد این جمله که میگه من هر چه روایت نقل کردم از کتب مشهور و معتمد علیها، جمیع و ما فیه هر چه در این کتاب هست مستخرج من کتب مشهوره، از کتب مشهوره علیها المعول بر اونها اعتماده و الیها المرجع، مرجع شیعه در مسائل حلال و حرامشون به این کتاب هاست، مثل کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی، مثل کتاب عبید الله ابن علی حلبی، مثل کتاب علی ابن مهدیار اهوازی، که اینا همشون از صاحبان کتب متقدمینه. خب تیشون مواد دیگه هم نرمون کنه. خب ایشون مثلا مشخصه دیگه اگه روایت همه از کتب مشهوری که علیها اعتماد الاصحاب بوده عقد شده است، لا تبقا حاجه الی وجود طریق صحیح، این که دلیل نمیشه که احتیاج بشه اون زانه سعد صحیحه، جوابی هم روشنه، یکی این کتابا مشهور بودن و مورد اعتماد بودن به این معنی نیستن که هر روایتی که توی کتاب هم ذکر میشده مورد اطمینان و صحیح بوده، خیلی از اینها توی کتاباشون خیلی روایتهای ضعیف هم ذکر میکردن به خاطر اینکه بتونه معید باشه، روایت ضعیف حجت نیست ولی معید چه میشه؟ تو تمام کتب شاید ما کتابی نداشته باشیم که از کتب قدما در دسترس ما باشد و روایت ضعیف توش نباشه، چون میگفتن معلومه آدم ضعیف ولی شاید خب روایت احتمال صدورش که هست، همیشه اینجوری نیست که آدم دروغگو همه حرفاش دروغ باشه، شاید روایت قرینه ای داشته باشه که صحت صدورش برام ثابت بشه، شاید روایت به عنوان معید در این مطلب به درد بخوره، یا روایت ضعیف ممکنه منجبر به عمل اصحاب باشه حجت بشه، و قص الهازا و فیه ان شهرت الکتاب و تعویل علی، به این معنا نیستش که لا یعنی صحت جمیع احادیث، به این معنی که همه روایت صحیحه، و انما یعنی ان تعویل علیه هو تابعه العام، یعنی اعتماد برش فضای عمومی بوده، و کتاب الکافی مثلا یستق علیه انه کتاب مشهور، کافی رو میشه گفت کتاب مشهوره، و علیه ما اول و شیعه با این کسی حکم نکرده همه روایتش، البته اخباری ها میگن همه روایتش صحیحه ولی اصولی ها که نمیگن 6000 سند ضعیف داره معلوم کنه. این از ثالث، خب این وجه سوم که عقل بهترین وجه در وجوه چیزه در وجوهی که میشه بهش تمسک کرد اینه که بعضی آمدن در مراسل مرحوم صدوق تفاوت قائل شدن و الان هم قائل نه دیگه رو قائل هست. میگن مرحوم صدوق تو مجتمعش دو جور روایت داره، یه روایتی میگه یه بار میگه روی عن صادق، یه بار میگه قال صادق. خوب گوش کنید، یه جا میگه روی عن صادق، یه جا میگه قال صادق، درسته؟ خب این که میگه روی عن صادق، یه جای دیگه میگه قال صادق، آمدن گفتن اگه مرحوم صدوق میگه روی عن صادق، معلوم میشود استناد جزمی به امام نمیده، میگه از امام روایت شده. خب ممکنه راوی آدم درستی باشه، ممکنه راوی آدم درستی نباشه، ولی وقتی میگه قال صادق یعنی برای من اثبات شده که امام علیه السلام این حرف رو زدن. چون داره چیکار میکنه؟ چون داره نسبت محکم میده به اینجور موارد به امام علیه السلام. پس او جایی که نسبت قطعی به امام میگه اینا حجته، بر اساسش حکم میکنیم. او جایی که میگه روی عن صادق معلوم نیست، بر اساسش حکم نمیکنیم. خب این حرف دو تا پاسخ داره، یک پاسخ خیلی فنی داره که استاد ما استاد جوادهای شبیری زنجانی بر اساس ترتیب مشیخ صدوق به ترتیب مشیخ مرحوم صدوق یه مشکلی داشت، اصلا تشخیص ترتیب مشیخ هست. آقای زنجانی زحمت زیادی کشید ترتیب مشیخ صدوق رو به دست آورده، بر اساس او تونسته یکی از موارد رو یه آثاری رو مترتب کنه. یکی از آثار همینه که به دست آورده که روویه و قاله در نظر مرحوم صدوق فرق نمی کنه. راهش هم اینه که مرحوم صدوق جز به او ترتیب در جایی گفته کل ما روی تو انزراره، که تو متن کتاب که داشته طبق ترتیب داشته یه چیزی مثلا به جای هر راوی مزده اسمش تو مشیخی می آورده، همین جایی که اسم طبق ترتیب کتاب همون جایی که اسم زراره تو مشیخ آورده اون روایتی که مطابقه تو خود کتاب هست اونجا مثلا رویه، ولی اینجا آمده گفته قالهه. اونجا یک قرینه ایشون آورده که در نظر مرحوم صدوق قاله و رویه فرق میکنه. یه بحث خیلی فنیه، اگه بخوام مشیخه صدوق رو بحث کنیم حداقل ایشون 7 10 جلسه بحث کرد، داره ما حداقل 2 جلسه من باید بحث بذارم، به این کار نداریم. یه جواب روشنی هم اینجا داره، جواب دم دستیه. اون جواب دم دستیش اینه که آقا مرحوم صدوق وقتی گفته قاله منظورش بوده که به لحاظ خودش جزم به صدور روایت داشته، ولی دلیل نمیشه که داره حکم میکنه که راوی هم همه آدم صحیحن و جزم به صدور مرحوم صدوق همونطور که تو اشکال بر مبنای اول گفتیم ممکنه بر اساس قرائنی باشد که لغه طلعنا علیه از حاصل نشون. از ثالث از تمسک به رأی المفصل مفصل فی مراسل صدوق بین ما اذا عبر به رویه عن صادق فلا تکون حجه و بین ما اذا عبر به قال صادق فتکون حجه. چرا؟ لأن ذلک قال صادق یدل علی جزمه به صدور الحدیث، این دلالت میکنه که به طور جزمی و قطعی داره حکم میکنه که روایت از امام صادق نقل شده، و الا لما جاز له نسبه به نحو الجزم، و الا دلیلی نداشت که به نسبت جزمی مطلب رو نسبت بدهد. و کیفه ینسب و کیفه ینسب الامامی الی امامه، چگونه میخواهد امامی مثل مرحوم صدوق به امام خودش روایتی رو نسبت بده، قولی رو نسبت بده که لم یجزم به صدوره. این نهایت استدلاله. اینجا گفتیم ممکن اصلا اشکال بکنیم که اصلا قال صادقای مرحوم صدوق دلالت بر جزم نمیکنه، ممکنم بگیم که نه جوابش ایشون میده برای که دلالت بر جزم بکنه برای ما حجت نیست، چون معلوم نیست که من راویا رو ثقه میدونسته. و فیه ان تعبیره بقال و این دل علی جزمه به صدور روایه الا ان ذلک لا یعنی شهادته به وثاقت جمیع رجال سندها، این به معنای شهادتش به وثاقت جمیع رجال سند نیست، بل قد یکون ذلک لاحتفاظها به نظره به نظره به قرائن اوجبت اطمئنانه به صدورها، ممکنه به خاطر اینکه به نظر خود مرحوم صدوق این روایت همراه یه سری قرائنی بوده که موجب شده که اطمینان پیدا کنه مرحوم صدوق به صدور روایت، و لعل تلک القرائن لو اطلعنا علیها لم توجب لنا الاطمینان، ممکن اون قرائن برای ما موجب اطمینان نشود. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
الان که نمایشه دیگه پیدا مورد خواهیم بس کتب عربی که تا تریده کنیم ابتدایی اصلا نداریم که کتب برای اون سوپر چیزی که نمیتونیم
نه کنید کتابایی به درد بخور زیادن. من خودم الان مدت ها شد مثلا چند سال پنشید نصف کتاب هم نگرفتم. علتش اینه که دیگه الان شما اول بذارید ببینید که به چه حد تا چه حدی میخواید برید ادامه بدید، یعنی کتب عربی چی پیدا میکنید. چون نکنید یه موقع شما میگید آقا من میخوام مدرس درس خارج بشم، من میخوام درس خارج به شدت پیگیری کنم. خب شما باید بعد از کتب اصولی رو داشته باشید، چون میخواید شرقی رو بردارید بخونید و مطالعه کنید. بعد کتب درسی هم هست، بالاخره شما میخواید ادامه بدید، رسائل و مکاتب و اینا ها رو باید تهیه کنید که اینا رو الحمدلله اینجا براتون تهیه میکنم. نمیدونم رایگان در اختیارتون میذارن یا وکیل در اختیارتون میذارن. اینجا یکی از محسنات اینجا میگه کتابا در اختیارتون هست. من کتابای سطح بالا رو، عموم کتابا که الان شما فکر میکنید توی استودیوهای جدید اومده، استودیوهای نور، یعنی شما نگاه الان به اندازه شما همین استودیوی معروف نور رو داشته باشید، این چارتاشو درایت نور رو داشته باشید، جامع فقه داشته باشید، نور العوادش رو داشته باشید و جامع اصول فقه جدیدی که الان دست ما هست، الان دست شما نیومده میاد بیرون که یه بوقای شاید نزدیک به 7 جلد کتاب بشه، اینا رو شما داشته باشید. 10,000 جلد کتاب خونه الان دارید، بیشتر از این چه مد نظر کنه؟ لذا من با کتاب خریدن یه مشکلی که شما ممکنه بخواید جا به جایی بزنم، من واقعا یکی از مکافاتم هم در مورد کتاب ها همه اسباب کشیه. این کتاب ها چیز داده، من کم کتاب دارم، همه کتاب هستی کتاب دارم، اونایی که کتاب زیاد دارن واقعا مکافاته. مثلا من هیچ اصرار نمیکنم چرا کتاب قصه رمان اینا رو بگیرید و با هم شراکتی بخونید، اونها خوبه. ولی تو کتابای علوم اسلامی من هیچ جور هم کتابای تفسیر رو هم خیلی چیز نمیکنم. خب شما کتاب تفسیر میخواد، خب الان جامع تفاسیر نور با همه تفسیر هست، اگر میتونید با کامپیوتر کار کنید و بلد در دستتون هست، هیچ چیزی نمیگم ضروریه، تقریبا کتاب خاصی رو، تنها کتابی که من میگم ضروریه طلب عمدی کنار دستش باشه المنجده، برای که لغتتون کم کم تغییر میده. تو لغت و لغتنامه به درد نمیخوره. المنجد اگه یاد بگیرید که با المنجد کار بکنید که انشاءالله بلدید، همش آخر حلقه یکا یا آخر کتابایی که مثلا ادبیات میگفتم یه جلسه آخر اضافه میامدم روش کار با المنجد یاد میدادم. کار با المنجد، المنجد هر طلبه باید کنار دستش باشه. زیاد لغت، هر لغتی رو شک کردید نگاه بکنید ببینید که کم کم دامنه لغاتتون گسترده بشه. با المنجد کار بکنید به عنوان یک کتاب کنار دستتون خوبه. یه قرآن هم باید بشه روزی قرآن هایی که آیات اینها رو معنی کرده، یه کم کم بالاخره فهم معانی قرآن تون اینها های خوب بشه. کتاب دیگه که شما بخواید بگید آقا ضروریه، مثلا ملل و نهل، حالا شما معنی توی زمینه بخواید کار کنید ملل نهل مد نظرتون باشه، بذار من کتاب داره خیلیه، ولی شما باید آینده تون رو تصمیم بگید. علاوه که اکثر اینها الان تو سیاه هست، اگه نمیخواد کار گسترده رو اینا بکنید، بله اگه شما یه شب بخواید 4 ساعت اصول بخونید نمیشه از اینا بخونید، ولی علاوه اگه این مقدار کار نشه، من که خود اون کتابی گرفتم سال به سال باز نمیشه، چون همه رو محل کار مطالعه میکنم، محل کار رو همش دیدی اصول حق باز میذارم با دیدی اصول نگاه میکنم. لذا این تاکید کنم الان با این وضعیت گرونی کتاب، مثلا تو الان شما به 100,000 تومان 200,000 تومان مثلا خزینه کنید کتاب بخرید، من چیزی نمیدونم. من کتابی که نیست، حالا شما میگید آقا مثلا من میخوام الهیات آقای هاشمی رو بخونم، نمایشه کتاب بیاید، کتابایی که بیشتر دوست دارید مطالعه کار جمعی بکنید و نمیتونید توی چیز بکنید. حالا کتب علوم انسانی معروف در همه شما نگاه بکنید چقدر کتاب دارید. الان همین سیدی ها چهار تا سیدی که دست شما هست، حد اقلش اگه الان بخواد کتابایی که تو هست رو تهیه بکنید، حد بعدش هم اصلا قابل تهیه نیست، نسخه خطی اینا رو گذاشتن که هیچ، ولی همینه که چاپی شما بخواید تهیه بکنید بالای 200 میلیون تو آباد هزینه بکنید. همین کتابایی که الان هست، یه دور بهار الان میخواید بخرید با 60,000 تومان پول بدید، شما یه دوره وسالشیه میخواید نگاه کنید الان 400,000 تومان پول بدید، یه دوره کتاب اصولی معنی معموله کتاب اصولی نگاه کنید هر کدوم که بعد الان 50,000 تومان 100,000 تومان 200,000 تومان بعدش پول بدید. این همه کتابه. لذا من خیلی چیز نمیدونم، من میگم برید، ولی بالا من خود شدم. اگر میخواید بخرید کتاب اصولی مشهور برات، اگر میخواید بعدم درس خارج ادامه بدید، بالاخره لغت جای مهاجر اسپانی به دردتون میخوره، منتقای آی روحانی به دردتون میخوره، دوره مهاجرات آی خویی به دردتون میخوره، مشواری خود به دردتون میخوره، بهوش آی سرد به دردتون میخوره، بهوش آی سرد در اصل بعد یه دوره اگر میخواید کار فکر بکنید بگیرید، چون خیلی آدم مشهور از این. ولی به نظرم میرسه از الان تا تصمیم برای آینده نگرفتید و نمیدونید چه مقدار میخواد استفاده کنید، پول میدید مثل ما الان همه رو گوشه میذارید، هم دیگه حب دنیا میاد که دلتون نمیاد اینا رو از دست بدید، یعنی زحمت کشید از دیوار رو جمعش کردید و هیچی، همش باید فقط حمالت و سوتو وزید از بوده هم هنجامه سوال بدید. خدا
حافظ.
متشکرم. دست شما در نکنید. بخواهید بگید سرکر.